بورس امروز، رسانه مستقل بازار سرمایه.
واقعیتش اینه که توی صندوق ما یه دونه سرمایه گذاری انجام دادیم، بعد از اون هم با چند تا از استارتاپ های دیگه توافق اولیه رسیدیم برای سرمایه گذاری های بعدی. اما اتفاقی که افتاد، خوردیم به این بحران کرونا و ویروس کووید 19 که یه ذره اکوسیستم استارتاپی رو تحت تاثیر قرار داد. ما نتونستیم به توافق نهایی برسیم. ما چون دوره سرمایه گذاری صندوق حدود 3 تا 4 سال هست، ما سعی میکنیم که امسال پورتفوی صندوق رو به طور کامل ببندیم، چون چند استارتاپ دیگه هم بعد از کرونا ما مجددا وارد مذاکره شدیم باشون، به سری توافقات اولیه هم رسیدیم. امیدواریم که حالا بتونیم تا انتهای امسال پورتفوی صندوق رو به صورت کامل ببندیم. این دلیل نقد بودن دارایی صندوق. یه موضوع دیگه ای که وجود داره اینه که کلن طبق اساسنامه 30% از دارایی صندوق باید به صورت نقد باقی بماند در صندوق. یعنی در نهایت ما با 70% دارایی ها میتوانیم سرمایه گذاری بکنیم. این یه موضوع دیگه هم هست که اینم باید مد نظر قرار بدیم. ببینید این صندوق ها مختلف نیستن، اصلا ما اجازه سرمایه گذاری سهام هم نداریم. ما سرمایه صندوق باید توی کسب و کارهایی که توی اساسنامه تعریف شده سرمایه گذاری بکنیم، ولی مانده وجوه صندوق، یعنی قبل از اینکه این کسب و کارها رو به توافق برسیم، میتونیم توی اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنیم، سهام رو نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم. که این اتفاق صندوق ما هم افتاده، یعنی برای اینکه ما هزینه های جاری صندوق رو بتونیم پوشش بدیم، اون بخشی از دارایی صندوق که تادیه شده در حال حاضر توی اوراق اقساط سرمایه گذاری شده، ولی خب یه بخش دیگه شم تادیه نشده. مشخصا بعد از اینکه ما بتونیم فرصت های سرمایه گذاری رو پیدا کنیم، اون مرحله تادیه رو انجام میدیم. تا انتهای 1400 بر اساس پیش بینی هایی که ما انجام دادیم، کل تادیه صندوق انجام میشه و پورتفوی صندوق هم نهایی میشه. دوره سرمایه گذاری صندوق عملا بسته میشه. سرمایه گذاری دستانه با توجه به اینکه چند سال اخیر استارتاپ های زیادی تو کشور شکل گرفتن و این استارتاپ ها هم الان خیلی بزرگ شدن و شاید خیلی بیشتر از انتظار مردم بزرگ شدن، مثلا استارتاپ هایی مثل دیجیکالا یا تپسی که الان بحث آی پی او شدنشون هم هست، این یه شناخت خیلی خوبی نسبت به اکوسیستم استارتاپی به مردم داد و این باعث میشه که در کنار بازار سهام که حالا شاید الان هم توی رکود هستش و وارد مرحله رکود شده، سرمایه گذاری روی این صندوق ها جذابیت بالایی داشته باشه، چون این صندوق ها عملا میان روی اون استارتاپ های سرمایه گذاری میکنن که مردم نتیجهش رو دیدن و این استارتاپ هایی که بزرگ شدن و الان به مرحله آی پی او رسیدن میتونه خیلی ساین خوبی باشه برای مردم که بتونن توی این صندوق ها سرمایه گذاری کنن. در مورد این صندوق های جسورانه چند تا موضوعی که باید گفته بشه که شاید کمک کنه. یکیش این که فرهنگ سرمایه گذاری بلند مدت توی کشور ما تو چند سال اخیر وجود نداشته، اما تو این سال یواش یواش داره این اتفاق میفته. یعنی نتایجی که توی بازار سهام دیدیم که تو کوتاه مدت شاید ریزش های زیادی داشته و خیلی از مسئولین هم به سرمایه گذاری بلند مدت تشویق میکنن، به نظر میسه تو سالهای آینده این فرهنگ سرمایه گذاری یواش یواش تو کشور به وجود بیاد. جنس صندوق های سرمایه گذاری جنس سرمایه گذاری بلند مدت، یعنی این شاید یکی از مهمترین ابزارها برای سرمایه گذاری بلند مدت صندوق های جسورانه باشه. افرادی که میان یونیت های اینو میخرن، دو تا ویژگی باید مد نظر داشته باشن: یک، سرمایه گذاری بلند مدت، دو، پذیرش ریسک بالا. یعنی این دو تا موضوع رو باید در کنار هم دیگه در نظر داشته باشن و یونیت های این صندوق ها رو بخرن. خوشبختانه الان تعداد این صندوق ها داره که بازار زیاد میشه و این داره خیلی کمک میکنه به هم به اکوسیستم استارتاپی هم به افرادی که میخوان وارد این حوزه بشن و نمیتونن به صورت مستقیم وارد بشن، با خرید یونیت های این صندوق ها میتونن این کار انجام بدن. صندوق های جسورانه عملا روی مراحل مختلف کسب و کارهای نوپا سرمایه گذاری میکنن. کسب و کارها همونجور که احتمال موفقیتشون وجود داره، احتمال شکستشون هم بالا. وقتی شکست بخورن کل سرمایه میتونه فیل بشه، ولی اگه موفق باشن میتونن چند برابر ارزش فعلیشون ارزش پیدا کنن. یعنی پذیرش ریسک بالا در برابر بازده انتظاری بالا هستش. صندوق های جسورانه کلا این ریسک بالا رو دارن. ما معمولا پیشنهادی که به سرمایه گذار میدیم اینه که بخش کوچکی از پورتفولیوشون رو به این صندوق ها تخصیص بدن، چون به هر حال این صندوق ها جزو صندوق های ریسکی هست. همونجوری ریسک بالایی هم دارن، طبیعتا بازده انتظاری بالایی هم خواهند داشت.
بورس امروز را دنبال کنید.